بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. برای تتمیم مطلب و تأکید بر این که فرمایش مرحوم سید مرتضا در کمال قوت و متانت هست، اقراری از مولوی عبدالعزیز دهلوی صاحب کتاب تحفه اثناعشریه نقل میکنم. متن عبارتش اینه، میگوید اصل این حدیث، چون فارسی تحفه اثناعشریه، اصل این حدیث دلیل اهل سنت است در اثبات فضیلت حضرت امیر در صحت امامت ایشان در وقت خود، زیرا از این حدیث مستفاد می شود استحقاق آن جناب برای امامت. ملاحظه می کنید؟ زیرا که از این حدیث مستفاد می شود استحقاق آن جناب برای امامت. پس اگر حدیث دلالت نداشته باشد بر امامت، اگر و اگر امامت تقدیریه منزلت نباشد، با تنزل عرض میکنم، اگر استحقاق امامت از این حدیث استفاده میشود که استحقاق امامت منزلتون، کما اینکه حضرت هارون در ایام حیاتشون استحقاق خلافت بعد از وفات حضرت موسی را داشته است، الا اینکه ایشون فوت شد و صالبه به انتفاع موضوعش. استحقاق الامامت منزلتون من منازل هارون، و حدیث انت منی به منزلت هارون من موسا در اقل تقادیر با تنزل از اون چه که گفتیم استحقاق الامامه را برای امیرالمؤمنین تمام میکنه. این کلام مرحوم سید مرتضا بود. مولوی عبدالعزیز هم به این مطلب اقرار میکنه. پس شبهه مندفع میشود قطعا. بله، این که استحقاق امامت برای امیرالمؤمنین تمام شد نزد عبدالعزیز دهلوی هم مورد قبول شد، او میگوید که این استحقاق الامامه نفی امامت غیر نمی کند. دقت میکنید؟ عبارتش اینه، آمدیم بر نفی امامت غیر او، و اون که او یعنی حضرت امیر امام بلافصل بود، این معنا از حدیث انت منی به منزلت هارون من موسی فهمیده نمی شود. پس تا اینجا اقرار کرد به مفاد کلام مرحوم سید مرتضی و اصل شبهه و اشکال مندفع شد به کلام سید مرتضی رحمت الله علیه، که اشکال دوم ما بود. مولوی عبدالعزیز میگوید که ما هم قبول داریم که دلالت دارد بر امامت امیر المؤمنین، دلالت دارد بر فضیلتی برای اون حضرت، دلالت دارد بر استحقاق امامت، اما این حدیث دیگه دلالت داشته باشه که امامت ابوبکر بعد رسول الله باطلتون، نه دلالت ندارد. پس دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر این میکند که بنابر مبنای اونا امامت ابوبکر هست، بعدش امامت عثمان هست، بعدش امامت عثمان هست. این حدیث منزلت دلالت کرد بر استحقاق امامت امیرالمؤمنین در زمان خودش، یعنی بعد الخلفاء الثلاثه. دقت بکنید. اما اینکه اصلا دلالت نکند بر امامت حتی در مرتبه رابعه بنابر عقیده اونا، نه اینطور نیست، این کلام باطلی است. عبدالعزیز دهلوی تا اینجا آمد که این حدیث دلالت بر فضیلت دارد، دلالت بر امامت دارد، دلالت بر استحقاق دارد، اما ادعا میکنه که این امامت در مرتبه چهارم. دقت میکنید. پس یدل علی الامامت و الخلافه بعد رسول الله، الا اینکه ادعا میکنن این معنا را. این معنا میشود اشکال سوم که عرض خواهم کرد. دقت کردید از نظر فنی بحث چگونه باید پیش بره؟ این اشکال سومی میشه که خیلی خوب ما پذیرفتیم، اشکال دوم هم مندفع شد، کلام سید مرتضی تمام است. اما یک اشکال جدیدی پیدا میشه. خب استحقاق امامت بسیار خوب، اما استحقاق امامت بلا فصل یا استحقاق امامت در مرتبه چهارم، سوال سومی میشه، اشکال سومی میشود. توجه کردید؟ و این اشکال را الان مطرح خواهم کرد. پس بنابراین انکار اصل امامت و اینکه الحدیث لا يدل على الامامة والخلافة لامیر المؤمنین، به خاطر اینکه هارون عرض کنم که به تعبیر خودشون مشبه به در حیات موسی از دار دنیا رفته است، و یا اینکه این حدیث در مورد غزوه تبوک فرمودن پیغمبر اکرم و بنابراین به مجرد برگشتن پیغمبر اکرم به مدینه منوره دیگه تمام شد، اصلا امامتی در کار نیست، این حرف باطله. پس اشکال دوم مندفع شد. لذا وقتی دیدیم که حتی مولوی عبدالعزیز دهلوی متعصب صاحب کتاب تحفه اصلاح عشریه هم به این معنا اقرار میکنه، پس اونهایی که اصل امامت را و اصل دلالت این حدیث را بر امامت منکر میشن، دیگه اونا چقدر متعصبن که به تعبیر بعضی دیگه اونا نواصبن. که ان فرق بگذاریم بین نواصب و غیر نواصب از متکلمین اونها. لذا ملاحظه کنید که مثلا در فتح الباری ابن حجر عسقلانی اینطور میگه، میگه که استدل به حدیث الباب، به این حدیث منزلت، علی استحقاق علی للخلافه دون غیره من الصحابه، فان هارون کان خلیفه موسی و اجیبه، جواب این استدلال بان هارون کان خلیفه موسی فی حیاته لا بعد موته، لانه مات قبل موسی باتفاق. بعد میگوید و قال طیبی، طیبی یکی از محدثین بزرگ آیونه که او شرح داره بر کتاب، عرض کنم که مشکات المصابیح که اخیراً هم شرحش چاپ شده ما هم داریم. و قال طیبی معنى الحديث أنه متصل بي نازل منزلة هارون من موسى وفيه تشبيه مبهم بينه بقوله إلا أنه لا نبي بعد. دقت کنید. فعرف ان الاتصال المذكور بينهما ليس من جهة النبوة بل من جهة ما دونها وهو الخلافة، ولما كان هارون المشبه به انما كان خليفة في حياة موسى دل على تخصيص خلافة علي النبي صلى الله عليه وآله بحياته. دیگه رفتی به ممات نداره. چرا؟ چون هارون در ایام حیات موسی از دار دنیا رفت پس خلافت نداشته، نتیجتا امیر المؤمنین هم خلافت ندارد، نه فقط خلافت ندارد، استحقاق خلافت هم ندارد. استدل بحديث الباب على استحقاق علي للخلافه، معلوم شد که نخیر استحقاق هست، این على اقل التقادير و این اشکال مندفع و مولوی عبدالعزیز هم مقر. من اگر تتبع بکنم غیر از مولوی عبدالعزیز هم مقر دیگری هم پیدا میکنم. نگاه کنید شهاب الدین قسطلانی چه میگه. شهاب الدین قسطلانی در کتاب ارشاد و ساری فی شرح صحیح البخاری در رد ما میگوید ولا حجت لهم فی الحدیث، برای شیعیان در این حدیث دلیلی و دلیلیتی وجود نداره، ولا متمسک لهم به، نمیتونن تمسک کنن به این حدیث. چرا؟ لأنه صلى الله عليه وآله إنما قال هذا أنت مني بمنزلة هارون وموسى كي گفتن حين استخلفه على المدينة في غزوة تبوك ويؤيده إن هارون لم يكن خليفة بعد موسى لأنه توفی قبل وفات موسی، که گفتم اشکال دوم دو بند داره. بند اول این که حدیث منزلت در غزوه تبوک بوده، بند دوم این که هارون قبل از موسی از دار دنیا رفته. معلوم شد که هر دو بند مردود و حدیث انت منی به منزلت هارون من موسی از اوائل هجرت رسول الله تا اواخر عمرشون بارها پیغمبر اکرم این مطلب را فرمودن و اختصاص ندارد به خروجی الى تبوک. پس این شبهه از این آیون مندفع و لااقل حدیث دلالت دارد بر استحقاق و این استحقاق فضیلتی است برای امیرالمؤمنین که این فضیلت برای غیر امیرالمؤمنین نبوده و بیان خواهم کرد تحت اشکال سوم. پس به این ترتیب اشکال مندفع شد. و یا عبارت دیگری هم بخونم باز، چون در اونجا می تیکه ای هست. مثلا این نورالدین حلبی صاحب کتاب سیره حلبیه در اونجا در ذیل داستان حدیث منزلت میگوید ودعت الرافضت و شیعه ان هادا من النص التفصیلی على خلافت علی کرم الله وجهه قالوا لأن جميع المنازل الثابتة لهارون من موسى سوى النبوة ثابتة لعلي كرم الله وجهه من النبي صلى الله عليه وآله وإلا اگر همه منازل ثابت نباشه لما صح الاستثناء ای استثناء النبوه بقوله الا انه لا نبی بعدی و مما ثبت لهارون من موسى استحقاقه للخلافه عنه عن موسى لو عاش بعده ای دون النبوه. این استدلال و رد. خوب دقت کنید ببینید چه جور دست پا میزنن. و رد این استدلال به ان هذا الحديث غیر صحیح كما قاله العمودی. یادتون هست که کلام عمودی رو خوندم، کلام عمودی و اشکالش را در سند حدیث انت منی به منزلت هارون من موسی را خوندم و عرض کنم که احوالات عمودی را به نحو اجمال خوندیم که این آدم انحراف عقیدتی داشته و کان یترک الصلاه، نماز را ترک میکرده و تارک الصلاه بوده. حالا آمده در مقابل این همه روات از بخاری گرفته و مسلم و غیر دالک از باب ناچاری خدشه سندی کرده. اون وقت آیون الغریقو یتشبتو بکل حشیش میگه که ورده به ان هذا الحدیث غیر صحیح کما قاله العمودی. خب و علا تسلیم صحته، بعد میگه بله صحته هی ثابته لانه فی الصحیحین. خب اگه صحتش ثابته چرا میگی و رده به انه غیر صحیح کما قال العمودی؟ بل صحته هی ثابته لانه فی الصحیحین. خب حالا چی میخوای جواب بدی؟ فهو من قبیل الاحاد، خبر واحده. و کل من الرافضت و شیعت لا یراه حجتا فی الامامه. شیعیان در باب امامت به اخبار آحاد تمسک نمی کنن و این خبر واحده. اولا خبر واحد نیست حدیث منزلت، فقط ابو حازم یا ابو خازم یادم رفت دقیقا اسمش چیه که از بزرگان محدثینشون هست، او میگه من 5000 طریق دارم برای حدیث منزلت. 5000 طریق، دقت بکنید. و در صحاح و غیر صحاح و فلان با این همه اسانی و با اقرار عده‌ای از بزرگان مثل حاکم نیشابوری به این که هادا حدیث متواترون، این دیگه دست پا زدن دومه که من اخبار الاحاد. این اولا و ثانیا ما شیعیان در باب امامت که به احادیث آحاد تمسک نمی کنیم، حدیث منزلت از نظر ما متواتره. این ثانیا. ثالثا بحث ما با شماست، شما که در باب امامت قبول دارید تمسک به حدیث الائمه من قریش را تمسک میکنید که راویش اصلا معلوم نیست کیه، زحمت کشیدن گفتن شاید ابوبکر راویش باشه و این حدیث الائمه من قریش را هم از ابوبکر کسی نشنیده بود قبل از سقیفه مطلقا، از غیر از ابوبکر کسی نشنیده بود، این را در سقیفه فقط مطرح کرد، شد سند برای خلافت آقایون. شما هستید که به خبر واحد تمسک میکنید و ما در مقام الزام شماییم و الا این احادیث از نظر ما که متواتره. پس این اشکال دوم که هیچی، خودشم میفهمه، میگه و علی تسلیم انه حجتون فلا عموم له. خب این اشکال اول بود که جوابش دادیم که نخیر عموم داره. بل المراد ما دل علیه ظاهر الحدیث ان علی کرم الله وجهه. خب بازم متشکریم که برای امیرالمومنین کرم الله وجهه حقلا میگن. خب خود این یک فضیلتی است برای امیرالمومنین، چون مشایخ آقایون اکثر عمرشون اگر اکثر هم نباشه سالها از عمرشون را در سجده برای بت‌ها گذروندن. امیرالمؤمنین که میگن کرم الله وجهه، به این جهت خودشون میگن کرم الله وجهه، اقرار میکنن که علی لم یسجد لصنم قط، ان علی کرم الله وجهه خلیفه عن النبی صلی الله علیه و آله فی اهله خاصه. این مطلب اضافی. خب ما میپذیریم حدیث دلالت دارد بر خلافت و حدیث عرض کردم که عموم داره، همه منازل را شامله، الا این که این خلافت خلافت علی است در خصوص خاندان پیغمبر اکرم، به تعبیر ما زن بچه رسول الله و متعلقین پیغمبر اکرم، چون اتخلفونی فی النساء و الصبیان، خودشون هم روایت میکنن. پس بنابراین این در خصوص خانواده ایشون بوده این خلافت، اونم مدت غیبت تبوک. کما ان هارون کان خلیفه عن موسی فی قومه مدت غیبته عنهم، باز نسبت به هارون میگه فی قومه، نسبت به امیرالمؤمنین میگه فی اهل رسول الله، که دائره خلافت خیلی تنگ شد. فعلا تسلیم انه عامون لکنه مخصوصون. این که در غزوه تبوک نازل شد این حدیث، ورودش در این عرض کنم که مناسبت هست، این مورد مخصص خواهد بود برای عموم. اون وقت یک جواب نقضی هم داره، و قد استخلف صلی الله علیه و آله و سلم فی مرار اخرى غیر علی. خب امیر پیغمبر اکرم از مدینه خیلی خارج شدن، در همه اون سفرها هم امیرالمؤمنین همراه رسول الله بودن، پس کسی از قبل پیغمبر اکرم در مدینه بوده. شما ادعای امامت و خلافت برای اون کسان دیگر هرگز نمی کنید، هیچ کس ادعا نمی کنه، خب اونم خلافت بوده دیگه. اینم جواب نقضی. و قد استخلف صلی الله علیه و آله فی مرار اخرى غیر علیه، فیلزم ان یکون مستحقا للخلافه، و حال اینکه احدی قائل نیست به استحقاق دیگران، للخلافه بعد رسول الله، به دلیل اینکه پیغمبر اکرم این آقا رو گذاشتن ابن ام مکتوم، یا آدم نابینایی بوده جزو اصحاب رسول الله. نوشتن در بعضی از سفرها که حضرت از مدینه خارج شدن ابن ام مکتوم را گذاشتن. خب کسی قائل نیست به اینکه ابن ام مکتوم استحقاق خلافت داره بعد رسول الله، پس معلوم میشه این خلافت کوتاه موقت استحقاق خلافت نمی آورد. معلوم شد که نخیر، استحقاق خلافت می آورد. و بیان هم کردیم اولا و ثانیا حدیث انت منی به منزلت هارون من موسا اختصاص به غزوه تبوک ندارد، و ثالثا دیگرانی که جانشین پیغمبر اکرم بودند در غیبتشون از مدینه منوره بنابر قول شما درباره اونا هرگز انت منی به منزلت هارون من موسی گفته نشده، این عبارات نیامده اصلا تا اینکه نقض بکنید و این قیاس محل فارقه. پس بنابراین با بیاناتی که کردیم مخصوصا با اقرار مولوی عبدالعزیز صاحب تحفه اثناعشریه همه این کلمات مردود خواهد بود. بله احسنتم، ان شاء الله وارد بحث ادله امامت ابوبکر که شدیم، یکی از بهترین ادله اونها بر امامت ابوبکر بعد رسول الله حدیثی است که دارن که پیغمبر اکرم فرمودن که ابوبکر برود جای من نماز بخواند، که در ایام کسالتشون آخر عمرشون نوشتن که ابوبکر جای پیغمبر اکرم نماز خوند. این مطلب یکی از بهترین ادله آقایون هست بر خلافت ابوبکر بعد رسول الله صلی الله علیه و آله. بنده راجع به این موضوع رساله مستقله ای نوشتم که مکرر چاپ شده به لطف خدا، و ما در اینجا این بحث را در اینجا مطرح خواهیم کرد و معلوم خواهد شد که رفتن ابوبکر به نماز در اون واقعه اصلا به دستور پیغمبر اکرم نبوده، این توطئه ای بوده از عایشه، و حضرت تا خبردار شدن با اینکه حالشون بد بوده، خود بخاری نوشته، مسلم نوشته، با اینکه حالشون بد بوده به کمک دو نفر، یک نفر این طرفشون گرفته یک نفر این طرفشون گرفته که پاهاشون رو به زمین میکشیدند، خودشون را رسوندند به محراب و ابوبکر را زدند کنار و نماز را خودشون نشسته خوندند. این را ما تحقیق کردیم و در جای خودش مفصلا بیان باید بشه. خب برگردیم به مطلبمون. در اینجا باز با توجه به اون چی که گفتیم و اشکال دوم را دفع کردیم، ببینید ابن تیمیه چی میگه. ابن تیمیه دیگه خیلی بی حیایی کرده انصافاً، میگوید اصلا این استخلاف که پیغمبر اکرم امیرالمومنین را گذاشتند و رفتن به تبوک اصلا بی ارزش بوده، اصلا ارزشی نداشته تا دلالت بکنه بر خلافت و امامت، خلافت عامه و امامت مطلقه اصلا ارزش نداشته. چرا؟ چون امیرالمومنین را خلیفه قرار دادند بر یک دسته زن و بچه، و امیرالمؤمنین التفات داشتن به بیارزشی این جانشینی شروع کردن به گریه کردن و اعتراض کردن به پیغمبر اکرم که چرا این کار کردی؟ اتخلفونی فی النساء و الصبیان؟ دقت میکنی؟ و حال این که معلوم شد که این قضیه دلالت دارد بر امامت و ولایت عامه مطلقه بعد رسول الله، که گفتیم تنزلن میگیم دلالت دارد بر استحقاق امامت و ولایت عامه بعد رسول الله، و این مورد اتفاق شد و به اثبات رسید، الا اینکه اونا میگن که بله بعد رسول الله نه بلا فصل، مع الفصل. چقدر فرق کرد مطلب. و اینطور بعضی ها در عناد و دشمنی با امیرالمؤمنین حرفایی میزنند که خداوند متعال باید جزای اونها را بدهد و واقعا باید واگذار کرد به خدا. و اما اشکال سوم، با عرایزی که کردیم معلوم شد که اشکال سوم چیه. و اشکال سوم عبارت از این شد که باشه، ما پذیرفتیم استحقاق را و استحقاق تمام از حدیث منزلت، همچنانی که استحقاق هارون تمام شد الا اینکه فوت شد، استحقاق داشت و این استحقاق منزلتی است و برای امیرالمؤمنین به مقتضای حدیث منزلت این استحقاق تمام است. بله میپذیریم، الا اینکه این استحقاق به فعلیت میرسد کی؟ بعد از عثمان. بعد از عثمان به فعلیت میرسه، بنابراین با هم نزاعی نداریم. شما بیایید معتقد بشید به خلافت خلفای ثلاثه، استحقاق امیرالمؤمنین از حدیث منزلت تمام، بنابراین می شود حدیث منزلت دال بر امامت و ولایت و اینا، اما کی؟ بگید بعد از 25 سال، نه بعد از فوت رسول الله بلا فصل. در جواب این اشکال عرض می کنیم اولا که مدعای ما دلالت این حدیث است بر امامت و این همه ادله و شواهد اقامه کردیم از کتب خودتون. این که گفتیم استحقاق امامت، این رو تنزلن گفتیم، و الا این حدیث دلالت داشت بر امامت عامه مطلقه، دلالت داشت بر وجوب اطاعت مطلقه، دلالت داشت بر عصمت، دلالت داشت بر اعلمیت، دلالت داشت بر شرکت در رسالت و اشرکوا فی امری، دلالت داشت بر این که سنشد و عضودک به اخیک، دلالت داشت بر وزارت، بر همه این مناصب و مراتب دلالت داشت که این مناصب و مراتب یا خودشون امامت و ولایتن یا از لوازم امامت و ولایت است، مستلزمات یا مستلزمات امامت و ولایت است. این اولا. ثانیاً اگر این حدیث فقط دلالت کنه بر استحقاق و شما هم اقرار میکنید و میگید که این استحقاق خودش یک فضیلتی است برای امیرالمؤمنین، پس امیرالمؤمنین در زمان پیغمبر اکرم استحقاق خلافت از پیغمبر اکرم را داشتند، آیا شما برای ابوبکر دلیلی دارید که در ایام حیات رسول الله استحقاق بر خلافت بعد رسول الله داشته باشه؟ اصلا دلیلی دارید؟ میتونید اقامه دلیل بکنید که در زمان حیات پیغمبر اکرم ابوبکر استحقاق خلافت بعد رسول الله داره؟ دلیلی از کتاب دارید؟ دلیلی از سنت دارید؟ همشون هم در شرح مواقف، هم در شرح مقاصد و هم در جاهای دیگه از کتب کلامیشون صریحاً اقرار میکنن که ما نصی بر امامت و ولایت ابوبکر نداریم، نه از قرآن نه از احادیث. بهترین دلیلشون که ایشون اشاره کردن همون نماز ابوبکره، نصی ندارن. پس کی باید خلیفه رسول الله باشد؟ اون کسی که در ایام حیات رسول الله استحقاق خلافت بعد از وفات رسول الله داشته است. این جواب دوم. جواب سوم، این که ادعا میکنید که امامت امیرالمؤمنین در حد استحقاق است، یعنی در حد قوه است، فعلیتش بعد از عثمانه، بله، این ادعا متوقف است بر چی؟ اگه گفتی متوقف است بر تمامیت ادله امامت ابوبکر و عمر و عثمان، باید امامت اونا تمام بشه تا امیرالمؤمنین بشود در مرتبه رابعه. خب بله دیگه، اگر امامت آیون تمام بود که ما نزاعی نداشتیم که. این اول کلام. بفرمایید ادله امامت ابوبکر را برای ما ارائه کنید، ما را حتی بر اساس کتب خودتون ما را قانع کنید. ما حرفی نداریم، حتی بر اساس کتب خودتون. پس بنابراین این که میگید در حد استحقاق است بعد از عثمان به فعلیت میرسد، این موقوف است بر تمامیت ادله مشایخ ثلاثه، ادله امامتشون و حقانیت این امامت و ولایتشون. اگر حقانیتش تمام بشه حرفی نیست، ولکنه اول الکلام. رابعا، همطور که الان عرض کردم، اغلب متکلمین بزرگ از اونها مقرن به عدم وجود دلیل من الله و الرسول علی امامت ابوبکر مطلقا. اونا تمسک میکنن به بیعت مردم، بیعتی که در صحیفه شد و بعد از اون، تمسک به آیه و حدیثی ندارن. پس به چه مناسبت شما میگید که حدیث منزلت را فعلا دست نگه دارید، امامتش تمام، امیرالمؤمنین امامن، اما دست نگه دارید تا بعد از خلافت عثمان؟ شما که مقرید دلیل نداره خلافت عثمان از خدا و رسول، باقی میمونه داستان سقیفه، صلات ابوبکر و امثال ذلک که ما مفصلا به اینها رسیدگی خواهیم کرد بحول الله. جواب پنجم، شما که گفتید در حیات رسول الله امیرالمؤمنین استحقاق دارن، ما از شما سوال میکنیم، به مجرد اینکه رسول الله از دار دنیا رفتند، این استحقاق که بود تا آخرین لحظه به مجرد وفاتشون استحقاق زائل شد
چه چیزی موجب زوال این استحقاق شده؟ به چه دلیل میگید این استحقاقی که تا دیروز بود امروز که حضرت از دار دنیا رفتن زائل شد؟ ما دلیل على زوال هذا الاستحقاق؟ دلیل داری؟ لا اقل من طلبه که رسائل خوندم وقتی برام یقینی شد استحقاق الخلافه لعلی بعد رسول الله، وقتی رسول الله از دار دنیا رفتن اگر شک کنم استصحاب میکنم این استحقاق را، بلا فاصله به فعلیت میرسه. چون فرض اینه که باید بعد رسول الله خلیفه ای وجود داشته باشه، نمیشود چون اجماعیست و قطعیست، لابد من خلیفت بعد رسول الله، من خلیفت واحد، اونم نه دوتا بعد رسول الله، اما علی و اما ابوبکر. خب تا دیروز که حضرت به اقرار خودتون استحقاق داشتند، امروز که حضرت از دار دنیا رفتن چه باعث زوال این استحقاق شد؟ اولا به ما ارائه بدید چی باعث زوال شد؟ اعراض مردم، این که مردم رفتن با دیگری بیعت کردن، این استحقاق الهیی که به مقتضای حدیث منزلت به اثبات رسیده با اعراض مردم و بیعت اونها با دیگری از بین میره؟ یا دلیل دیگری دارید؟ لا اقل شک دارید؟ استصحاب کنید. استصحاب یک دلیلی شرعی عقلائی و سیره عقلا بر اینه، حتی در اصول ما خوندیم که حتی غیر عقلا، حیوانات هم فطرتاً کارشون و عملشون بر استصحابه دیگه، آیون از حیوانات که کمتر نیستن. اشکال سوم هم جوابش داده شد، فردا اشکال چهارم.